برنامه زنده و پرنشاط امت رسول الله.
امت رسول الله. چراغ دین ابوالقاسم محمد رسول خاتم و یاسین و احمد، به پاکی سید فرزند آدم، به نیکی رهنمای خلق عالم. خدا از آفرینش آفریدش، خدا از آفرینش آفریدش، ز پاکان و گزینان برگزیدش. از ما شکر و سپاس برمیاد ای صاحب بخشش و کرم زیاد، به نام پروردگار پیش از ما و بعد از ما، به نام مهربان خدا. همه هموطنان گرامی، همه خواهران و برادران مسلمان، اول سلام از عمق جان. هفته وحدت، هفته میلاد پیامبر اعظم، بر پیروان آن حضرت، بر عاشقان پیامبر خدا مبارک. هفته وحدت از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع، ولی وحدت رمز پیروزی است. وحدت یکی از محکمترین ریسمانها برای حفظ مسلمانی است. عیدتون نورباران. گفتن از پیامبر خاتم، گفتن از پیامبر مکتب نرفته و خط ننوشته، در همه رسانه ها خوبه، در رادیو فرهنگ به جا و عالی است. ما امشب از رادیو فرهنگم در خدمت شماییم. این صدای ویژه برنامه امت رسول الله که میشنوید. زهی سعادت و خوشبختیه که این ویژه برنامه رو علاوه بر رادیو وحدت، از رادیو فرهنگ هم قابل دریافت و شنیدن. پس سلام خاص بنده و همکاران تقدیم محضر شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و مسئولان و برنامه سازان عزیز این رادیو. هفته وحدت چند روز بیشتر نیست، ولی اصل وحدت، اصل اتحاد و همبستگی مسلمانانه. هفته وحدت بر همه شما مسلمانان مبارک.
تبارک الله کمالا، خوش منظره گل جمالا، ملائک حق تعالی صلوات گندرده تاهای قدیرده بردی پیامی، تانتدی اول امامی، سیانت چون اسلامی تاپشیردی عزیز مولا، تاپشیردی علی مولا.
شبتون بخیر دوستان عزیز. 21:10 است و با افتخار با ویژه برنامه امت رسول الله همراه شما عزیزان هستیم. ما در طول این شبها که با ویژه برنامه امت رسول الله خدمت شما بودیم، از زبان کارشناسان، از زبان علاقمندان و از زبان کسانی که رنج سفر رو بر خود همراه کردند به معرفی سایر مسلمانان پرداختیم. امشبم با همین ویژه برنامه سفر میکنیم به یکی دیگه از کشورهایی که مسلمان نشینن و آشنا میشیم با آداب و رسوم سایر مسلمانان دیگر نقاط دنیا و امیدوارم که بتونیم با حضور کارشناسان عزیز در این حوزه امشبم برنامه خوبی رو تقدیم به شما علاقمندان به این برنامه بکنیم. یه نکته هم یادآوری کنم، ما این افتخار داریم در هفته وحدت که تا ساعت 22 در برنامه‌مون به غیر از شنوندگان محترم رادیو وحدت با عزیزان رادیو فرهنگ هم همراه هستیم. بعد از ساعت 22:10 شب اگر دوستان رادیو فرهنگی علاقه داشتن که برنامه ما رو دنبال کنن، میتونن موجشون رو عوض کنن، بیان روی موج 95.5 مگاهرتز و ادامه برنامه رو بشنون. خب این شبها بسیار شنیدیم از زبان کسانی که تا نزدیک قطب جنوب رفتن، بلکه با چشمان خود ببینن مسلمانان رو در اقصی نقاط جهان، بشنون درد دلشون رو، ببینن استعدادشون و نقاط ضعف و قوتشون رو. این اتفاق هم با همراهی و کمک کارشناسان عزیز در این حوزه اتفاق افتاد. خیلی دوست دارم که امشبم همراهی خودتون رو با پیامک و تلفن اعلام کنید. خواهشان همین الان اولین کاری که میکنید اسم و فامیل خودتون رو پیامک کنید به 30955 و بگید که از کجا داریم ما رو گوش میکنید. یه خواهشی امشب دارم، فکر میکنم الان 12 برنامه مونه اگر اشتباه نکرده باشم، یا 13. دوست دارم تو این مدتی که از برنامه ما گذشته واقعا میخوام ببینم تونستیم نگاه شما رو عوض بکنیم نسبت به سایر مسلمانان دیگر نقاط جهان به غیر از کشور خودمون. برای خود من واقعا این اتفاق افتاد. همه ما شاید مطالعه چندانی نداشتیم، نمیدونستیم. خیلی وقتا هر شب تو برنامه گفتم این اختلافه، این تفرقه به خاطر عدم اطلاع و آگاهی ما از وضعیت دیگر مسلمانان جهان نسبت به آیین، آداب، رسومشون در مخصوصا ایام ماه مبارک ربیع بوده و الان که بیشتر آشنا میشیم با دیگر مسلمانان قطعا تصور و ذهنیت و همه ما تفاوت کرده. میخوام ببینم این تفاوته، این داستانه برای شما به وجود اومده یا نه. بس محبت کنید نظرتون رو در مورد این قضیه هم و این قصه و داستان هم برای ما از طریق پیامک و تلفن اعلام کنید. اما مثل همیشه دوست بسیار خوبم کارشناس عزیزمون علی اکبر سیاح طاهری عزیز، کارشناس مسائل جهان اسلام، در برنامه حضور دارن. علی آقا سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم. خیلی هم خوش اومدی به برنامه خودت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خواجوند عزیز و همه مردم عزیز ایران، شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیز رادیو وحدت که از روز یک ربیع، اول ربیع همراه ما بودن. ممنونیم که امشب هم همراه ما هستن.
بله، امشب به کجا میپردازیم علی اکبر؟
امشب انشالله میخوام بریم سمت کشور فلسطین و متاسفانه در حال حاضر فلسطین اشغالی،
بله
بگم درستره، و مهد انبیا، جایی که قبله اول مسلمانان مسجد الاقصا اونجا بود و بسیاری از انبیای الهی در اون سرزمین هبوط کردند و به هدایت مردم پرداختن. بسیار میراث گرانبهایی، چه میراث اسلامی چه میراث مسیحی و مسیحیت در اون کشور وجود داره و دقیقاً مهد ادیان الهی فلسطینه. یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام از دیرباز تو این سرزمین حضور داشتن در کنار هم دیگه و همزیستی مسالمت آمیز داشتن با هم دیگه. هر کدوم برای خودشون کنیسه، کلیسا و مسجد داشتن.
آفرین.
مردم کنار هم زندگی میکردن تا سال 1948 که لکه پلید به نام رژیم صهیونیست اونجا اومد و این اختلافات بین ادیان اول اونجا را انداخت، بین یهودیت و اسلام، و بعد هم کم کم حتی به مسیحیان اونجا فشار بسیار وارد کردن برای اینکه اماکن مقدسه اونها رو به قبضه خودشون در بیارن. و الان هم میبینیم که این رژیم داره فتنه مذهبی شیعه و سنی رو حتی بین ما مسلمان ها هم ترویج میکنه تا ما رو به خودمون وابذاره و خودش اونجا بتونه با خیلی راحت حاکمیت خودشو مستحکم کنه. انشالله یه خورده میخوایم حرفای جدید درباره فلسطین بزنیم. شاید از نظر مردم یه خورده بحث درباره فلسطین مثلا حالت کلیشه‌ای پیدا کنه، ولی نگاه تاریخی با دو نفر مهمان بسیار عزیزی که داریم، یکی از خود کشور فلسطین، یکی از دوستان خودمون دانشجویان عزیزی که مطالعات خوبی داشتن در حوزه تاریخ فلسطین، مطمئنم ناگفتای بسیار زیادی دیدیم از نگاه مردم مسلمان فلسطین و نگاه حتی اهل سنت فلسطین به مقوله وحدت، به مقوله همزیستی مسالمت آمیز و نگاهشون حتی به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله.
بسیار عالی. قطعاً با این مقدمه بسیار خوبی که آقای تایری گفتی، فکر میکنم که بحث و برنامه جذابی رو امشب بتونیم تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. ممنونم. حتما در ادامه با حضور مهمانان عزیز مفصل درباره وضعیت مسلمانان عزیز در کشور فلسطین خواهیم پرداخت. بی‌صبرانه منتظر هستیم که شما میدام حضور بفرمایید، اسامی خودتون رو ارسال کنید به 3955 و یا اگر افتخار میدین که صداتون رو بشنویم تماس بگیریم با شماره تلفن 2216 41 40. ساعت 21:16 است اینجا امت رسول الله. خب دوستان عزیز شبتون بخیر، خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون. ارتباطتون برقرار شده با اولین مهمان عزیز برنامه، جناب آقای دکتر اسامه هورانی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل فلسطین. دکتر هورانی سلام، وقتتون بخیر. تبریک میگم ایام ربیع رو خدمت شما و خیلی هم خوش اومدیم به ویژه برنامه امت رسول الله.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و
سلامت باشید.
ایام زنده باشید و این ایام مبارکی هفته وحدت هم تبریک میگم به شنوندگان محترم و همه امت اسلامی و مجددا خیلی خوشحال میشم که در خدمت شما صحبت میکنم.
خواهش میکنم، باعث افتخار و خوشحالی برای ماست حضور شما در برنامه ما. و قطعاً امشب که ما داریم میپردازیم به مسلمانان و برادران عزیزمون در کشور فلسطین، صحبت‌های شما و نقطه نظرات شما خیلی میتونه کمک کنه به شناخت بیشتر ما نسبت به این مسلمانان عزیز در کشور فلسطین. آقای دکتر هورانی عزیز و نازنین، چقدرم خوب فارسی صحبت میکنید، اصلا از همینجا شروع کنیم. این قصه از کجا شروع شده؟ شما یه مقدار بیشتر خودتون رو برای دوستان شنونده ما معرفی کنید و بیشتر بشناسیم شما رو و اینکه حالا چی شد انقدر فارسی رو قشنگ داری صحبت میکنی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. والله من حدوداً یعنی سالهای زیادی در ایران زندگی کردم.
بله.
برای تحصیل اومدم کشور عزیز ایران.
آقای دکتر هورانی چند سالتونه الان؟
من 33 سالم.
ماشاءالله.
قربان شما. این سال 85 ایران اومدم.
بله.
از اون تاریخ تا الان دارم داشتم تحصیل میکردم، ولی از یه سال تقریبا فارغ التحصیل شدم، مقطع دکتری از دانشگاه تربیت مدرس رشته کامپیوتر.
بله.
و در این سالها خب زیادی سالهای زیادی خب در ایران زندگی کردم، معاشرت زیادی با مردم عزیز ایران داشتم، مردم خیلی خوبی هستن، مهربان و مهمان نواز و خیلی خاطرات خوبی داشتم، ولی از دانشگاه، از هم بیرون دانشگاه، و خیلی افتخار میکنم که در کشور عزیز، در کشور ایران تحصیل کردم و خیلی افتخار میکنم با دوستی های من در این کشور عزیز.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم کلامتونم قطع کردم. کجا به دنیا آمدین راستی خودتون؟
من در خودم فلسطینیم، اهل فلسطین، ولی من در سوریه متولد شدم، در یک منطقه در شمال سوریه به نام حلب، اونجا یک اردوگاهی یک محله فلسطینی نشینه.
بله.
اردوگاه های اون آوارگان یا پناهندگان فلسطینی
بله.
در کشورهای اطراف فلسطین در جاهای معمولا به نام اردوگاه زندگی میکنن. حالا این اردوگاه قبلا اردوگاه بوده، چادر داشت و فلان، ولی الان خب تبدیل شد به ساختمان سازی، ولی فقط اسم مونده، اسم و این بافت اجتماعی این
بله.
محله
بله.
اکثرش از فلسطینی ها تشکیل میشه.
بله. آقای دکتر هورانی، شما از برادران اهل سنت هستین، درسته؟
بله بله درسته.
بله. خب از سال 85 هم که فرمودین اومدین کشور ایران، کشوری که تماماً اهل شیعه هستن، آیا این همنشینی، آیا این زندگی در کشوری که کلن برادران اهل شیعه هستن برای شما سخت نبوده؟ برای شما مشکل خاصی رو ایجاد نکرده؟ البته ما برادران اهل سنت در کشورمون زیاد داریم، ولی کلی دارم میگم، چون ایران رو به عنوان یک کشوری که مذهب شیعه هست میشناسن، شمایی که حالا بالاخره اهل سنت در کشور ما جزء اقلیت حساب میشن، از این لحاظ میخواستم ببینم که مشکل خاصی براتون نبوده؟
نه والله من خودم بالاخره یعنی اول خب به مسلمان بودن من افتخار میکنم، یعنی از دید اسلامی نگاه میکنم، بعد برام مشکلی اصلا مشکلی خاصی نبوده، ولی خب برام یه بعضی از مراسم برام عجیب بوده، مثلا برام یعنی جدید بوده، مثلا اولین بار که می دیدم، ولی کم کم دیدم آشنا شدم با فرهنگ ایرانی، با رسوم ایرانی و کلا خب در دانشگاه مثلا بیشتر ما در دانشگاه زندگی میکنیم.
بله.
یعنی که تو خوابگاه هست چه در فضای آموزشی، کلا دوستان خوبی داشتیم، روابط خوبی داشتیم با برادران ایرانی از همه اقوام، از همه ملیت، از همه جاها، خیلی
بله، بله.
هم تجربه خیلی خوبی برای ما بوده. بعد این من خب این سالهایی که من اینجا زندگی کردم در ایران یه چیزای زیادی یاد گرفتم، حالا این بحث که آدم چجوری اختلاف و مدیریت بکنه، چجوری با دیگران زندگی بکنی، همزیستی با دیگران، این خب بالاخره آدم مثلا از وقتی مثلا به صورت تئوری حرف بزنه ممکنه سخت باشه، ولی کسی که مثلا به صورت عملی انجام
بله،
داده
بله.
و خیلی من مثلا میرم تو مساجد نماز میخونم با برادران
اهل شیعه،
اهل تشیع، اهل شیعه، آره بله. مثلا تو مسجد دانشگاه یا تو جاهای مختلف هر جایی که مثلا وقت نماز بشه من خب حضور پیدا میکنم. حالا میبینم بعضی وقتا حالا مردم مثلا یکم نگاه میکردن، مثلا یه براشون عجیب بوده که مثلا طرف اهل تفنن ولی مثلا داره بین ما
نماز میخونه،
نماز میخونه
بله،
و بلادشو انجام میده. من حالا مثلا به مساجد نگاه میکنم، این مساجد برای خداست دیگه، و از این دید خب میبینم همه مساجد خب بالاخره آدم میتونه توش نماز
آفرین.
بخونه و این کلن یه چیزای خوبی ما من خودم یاد گرفتم و حالا این مثلا به همدیگران، به دوستان من، همکشور من یا عرب زبان، خب این تجربه خوب انتقال میکنم و توضیح میدم که مثلا همچنین اختلاف بزرگی وجود نداره، همه ما مسلمانیم، همه ما یه قرآن واحد داریم،
بله،
یه
پیغمبر بله،
واحد داریم، همه بله. ما به اهل بیت اعتقاد داریم، ارادتمندیم بهشون و این یعنی بحث بیشتر من به نظرم این بحث اختلاف که مطرح میشه کلن ریشه اصلیش از رسانه، کلن رسانه ها، رسانه های غربی یا رسانه های
بله.
مثلا رسانه های
به خاطر اون اطلاعات غلط و بله، عدم اطلاع و آگاهی کافی همه ماست که خودمونم شاید یه وقتای یه جایی قصور و کوتاهی کردیم و عدم اطلاعات کافی باعث شده که یه مقداری این اختلاف ها بعضی مواقع بیشتر بشه. آیه دکتر اسامه هورانی عزیز و نازنین، ما علی اکبر خان طاهری کارشناس خوب برنامه‌مون هم اینجا کنار من هست و با شما میخواد گفتگو کنه و قطعاً در گفتگوی ایشون با شما ما بیشتر از وضعیت برادران مسلمانمون در فلسطین آگاهی پیدا خواهیم کرد. آیه طاهری در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر هورانی، خیلی خوش اومدید به برنامه امت رسول الله.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای طاهری و من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلامت باشید.
ما از دوستان قدیمی من هستی و من خیلی خوشحالم که
بسیار عالی.
ما چند سالی است که ایشونو میشناسیم، از فعالترین دانشجوهای فلسطینی، بسیار پسر درس خون، باهوش، ماشاءالله خیلی با ادب و جزو بهترین دوستان ما هستن، از دوستان فلسطینی مقیم ایران. آقای هورانی، دوست داشتم حال و هوای این روزهای فلسطین رو برام توضیح بدید و اصلا این داستان حالا جدایی غزه و کرانه باختری مردم بدونن چه وضعیتی الان فلسطین داره و این مراسمی که به مناسبت میلاد پیامبر داره برگزار میشه، یه توضیح مختصر از وضعیت جغرافیایی فلسطین به ما میدین؟
حالا فلسطین کلن در حالت جنگ داره، یعنی کلن نمیشه گفت مثلا صلح برقرار شده و مردم مثلا همه به زندگی عادیشون دارن میپردازن. مثلا غزه کلن در محاصره هستش، فقط موارد خیلی ضروری یا موارد اورژانسی مثلا میتونن از مرز خارج بشن. بعد مثلا حتی مردم غزه، کسانی که میخوان برن به مصر، راحت تر تا برن به داخل فلسطین یا برن طرف کرانه باختری. یعنی دو تا منطقه خیلی نزدیک هم به هم، یعنی مثلا فاصله نزدیک 30 کیلومتر یا 50 کیلومتر بینشون وجود داره، ولی یعنی با یه اتوبان مثلا خیلی کوچیکیه، ولی کسی که میخواد به کرانه باختری بره با سختی های زیادی مواجه میشه. باید مجوز بگیره، باید درخواست بکنه به ارتش اشغالگر، خیلی اذیت میشه تا برسه به کرانه باختری.
جمعیت غزه الان چقدره؟
جمعیت غزه نزدیک 2 میلیون، 2 میلیون تقریبا نفر، 1,900,000، 1,900,000 نفر هستن در یک منطقه جغرافیایی بسیار بسیار کمی هستش. این بعد بعضی کارشناسا تعبیر میکنن که غزه مانند یک زندان باز، زندان بزرگ، زندان خب برای یک و نیم یا 1,900,000 نفر.
بله، میگن بزرگترین زندان بشری روی کره زمین دیگه.
بله.
2 میلیون نفر از زمین و دریا و آسمان محاصره شدن بین رژیم صهیونیستی و مصر متاسفانه.
بله، این خود غزه مثلا قبلا فرودگاه داشته، هم بندر داشته، ولی متاسفانه در جنگ های دوران انتفاضه دوم 2003-2004 اینا تخریب شدن و مردم دیگه از این ارتباطات هوایی و ارتباطات دریایی محروم شده، و حتی خود صیادان غزه مثلا که اونایی که میخوان ماهیگیرا میخوان به رزق روزشون برسن، نمیشونن مثلا بیشتر از یه فاصله مثلا 5 کیلومتری در دریای مدیترانه مثلا برن، و این ارتش صهیونیستی خیلی اذیت میکنه بهشون و دستگیر میکنه، میکشه. و این از منظورم که از همه سمت ها، از دریا، از هوا، از زمین، راه های رفت و آمد به غزه خیلی سخت هستش و مردم از لحاظ اقتصادی خیلی مشکلات زیادی دارن. ولی در رابطه با بخش دوم سوال شما در مورد حال هوای این ایام در فلسطین،
بله.
انا در فلسطین گفتم اکثر جمعیت فلسطینی ها مسلمان هستن و جشن تولد پیامبر دارن میگیرن. ما مثلا دیروز جشن های مفصلی داشتیم در غزه، در کرانه باختری، هم در اردوگاه های فلسطینی، در سوریه، در جاهای مختلف.
بله.
و مردم این مراسم هر سال تقریبا انجام میدن، شیرینی پخش میکنن و یه سری دعاها میکنن و جشن خیلی باشکوهی تقریبا هر سالی اجرا میکنن. ولی خب بالاخره این سال هم به خاطر شرایط کرونا، هم به خاطر شرایط اتفاقات اخیر، جنگ های مختلف، و بالاخره گرفتن همچنین برگزاری همچنین جشن ها سخت‌تر شده و خب خیلی به مردم داره فشار میاد. از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اینکه مثلا بعضی ها نمیتونستن به خانواده هاشون برسن یا